الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. الثاني تظلم المظلوم. مستحضرید که بحثی داشتیم تحت عنوان مستثنیات غیبت. ایشون در یک قانون کلی فرمودن که هر جا مصلحتی باشد اهم از مفسده حق مؤمن، با اون اصلاحی که ما صورت داریم یادتون هست، هر جا چنین مصلحتی باشد خب غیبت مجازه. درست هم هست، یه اصل عقلیه که قانونگذار اسلام هم مراعات کرده. بعد فرمودن که ولی در دو جا شرط مصلحت نیست. یکی در متجاهر و دوم که امروز وارد میشیم در موقع تظلم. شخصی مورد ستم قرار گرفته، کتک خورده، مالش غارت شده، خب تظلم میکند، به تعبیر قرآن انتصار. انتصار یعنی استنصار، استنصار یعنی طلب و نصره، طلب یاری میکنن. خب اینم استثناء شده. بعد ایشون براتون دو تا آیه نقل میکنن که اجازه داده برای مظلوم که از ظالم شکایت کند و بره پیش دیگران استنصار کند. روایاتی هم که زیر این آیات وارد شده اشاره میکنه که انشاءالله به عبارت خواهیم خوند. فقط مطلبی که دوستان اینجا هست اینی که در برخی روایات یه خیلی وسیع اجازه داده شده، به قول امروزی ها خیلی لرد برخورد شده. مثلا امام فرمودن اگر کسی میهمان شد و بعد صاحب خانه به این آقا سوء میهمانی کرد، میهمانداری نکرد، اینم داخل در آیه هست، آیه من ظلم لا یحب الله الجهر بسوء من الخلق الا من ظلم، فرمودن داخل در این هست که خب اینو باید بلد باشید، یه جور باید توجیهش کنیم. آیا کسی رفت مثلا شام خانه یه نفر، به جای اینکه مثلا برنجش بدن یا آب گوشتش بدن، نون پنیرش دادن. آیا یه لفظه مثلا روال طبیعی نان پنیره، فرض کنه جلسات عمومیست، اون باز نمیشه گفت بعد مهمانداری کرده. نه، یه جایی که روال طبیعی مثلا قضای بهتریه، به قول دوستمون مرغ یا خروسه، ولی حالا آمدن بدرفتاری کردن به این معنا. روایت میگه اینم من ظلمه، در نتیجه میتونه بره چیکار بکنه؟ مطرح کنه. خوشحکی نیست که اینا رو باید یه نحوهی چیکار کنیم دوستان؟ توجیه بکنیم. مثلا بگیم که منظور امام علیه السلام از این بد مهمانی کردن یعنی اصلا مظلوم واقع شده. گاهی انسان میره مثلا مهمانی حد کش میکنه، خب حد کش کردن میتونه دادخواست بده، دادخواهی بکنه، بله که من رفتم مهمان مثلا اینجور شد اینجور شد و مورد جسارت واقع شد. خلاصه باید یه جوری توجیه کنیم. یا مثلا فرض کنید بیم امام نظر به یه مورد خاصی داشتن که الان دست ما نیست، بله علمش برگردونیم به خود امام علیه السلام. به تعبیر منطقی بگیم قضیه خارجی است، نه قضیه حقیقی منطقی که بحث بکنیم، اینطور میشه. بالاخره با توجیهش بکنیم، وگرنه مشکله. اطلاعا یه روایت هم نداریم، دو تا روایتشو نقل میکنه، از مجمع البیان هم میاره که بالاخره باید چی بشه. خب از شما دوستان سوال میکنم، برای اصل مدعامون که تظلم مظلوم مجوز غیبته چند تا دلیل آوردیم؟ چند تا دلیل گفتیم؟ آیه دیگه، دو تا آیه، اونایی زیر آیات بود که نیاز به توجیه داشت. ایشون میگن و یعید الحکم، معید حکم غیر از آیات که دلیل حکمه، معید حکم اینه که یه بچه عقلیست. دقت کنید، آیه وقت میپرسن این چه بچیه، آیه هست، حدیث، اجماع؟ نه، هیچ کنون اینا نیست، یک بچه عقلیست. و اون این که اگر قانونگذار جلو غیبت رو میگرفت حتی در وقت انتصار، میدونید حرج عظیم بود. من براتون کلی ترش اصلا بگم، اصولا در هر شکایتی، در هر دادخواهی غیبت هست. و اگر بره بگه که آقا ایشون مثلا یه حقی پیش ما داشتن از ما گرفتن که این که دادخواهی نشد، ایشون باید بره شکایت رو کنه، یا بگه فحشم داده، میشه غیبت، یا بگه مالمو خورده، بله طلبمو نمیده، بازم میشه غیبت. خلاصه هر چی بگه در شکایت، در دادخواهی، اصلا باب قضا باید ببندیم ما. اگر بگیم که اجازه داده نشده، باید باب قضا رو ببندیم. خب باب قضا رو هم که نمیشه بست دیگه. مثلا نقطه ای که دوستان هست اینه که ایشون اینو تعبیر میکنه به یعید، نمیگه یدل. در یعید میدونید غیر از یدل هست، یدل فقط همینه که نگاه میکنه آدم ببینه این دلیل هست یا دلیل نیست. یعید دو تا سوال همیشه توش هست، هر جان یعید بگن دو تا سوال داره. یکی اینکه چرا یعید گفت، رچ تعیید چیه؟ یکی چرا یدل نگفت، مگه گیرش چیه؟ الان اینجور که من براتون گفتم گیرش چیه واقعا، شما نگاه مکاسب نکنید. همینجوری که اگر ما باب تظلم را ببندیم، باب قضا بسته میشه. پس از انفتاح باب قضا میفهمیم که تظلم جائزه. این گیرش چیه که میگه یعیه؟ یعنی میگه اشتکا حرامه، ولی در این حال باب قضا باز باشه. یعنی قضا رو قانونگوزا بر اساس یک حرمت گذاشته. خب این وقت شهریش مهمین شورا قرد کنه خیلی بگه آره ببینید، ما درگیر واژه غیبت که نیستیم. بله ما طرف رو حاضر کنه، بعد جلوش هرچی میخواد بگه، اون مناطب از غیبت رو داره. و وقتا این قطعیه، ببینید مثل که دفعه نکردید، ما میخواییم از حکمی که اسلام داره دلیل حکم بفهمیم. این ضرورت فقه که باب قضا بازه، و ضرورت فقه که موقع دادخواست دادن لازم نیست متهم باشه. حالا شما اینا رو فرض بگیرید، چراش میگه یا ایه بگه یدول؟ البته معلوم میشه که این داغی که من گفتم نمیگه ها، گوش میکنید، همین هم ممکنه کمی ذهن شما رو خراب بکنه. در واقع بیان ایشون همینه که این یه نوع تشفیه اگر اجازه بدیم، و اگر اجازه ندیم ظالم در ظلمش جری میشه، ولی وقتی گفتیم تظلم جایزه، ظالم یه مقدار حداقل ترمز میشه، میگه آبرو مثلا میبرند رد ظالمه. بله اینجور اگر باشه یعیده، ولی اونجور که ما داریم عرض میکنیم یدوله. و در واقع من اشکالی که خودم داشتم به بیان شیخ ریختم تو بیان شیخ اینه که یه مقدار از کلم ذهن خراب میشه. اما در این حال سوال ما باز باقیه که چرا ایشون گفت یعید. حالا همینه که ایشون گفته تشفیه جلو ظالمو میگیره، اگر اجازه بدیم، اگر ندیم اینجور نیست. ببینید دوستان، من اینو میخوام شما گمش نکنید، اصولا بحث زنده ای هم هست مخصوصا امروزه. ما معتقدیم که قانونگذار یک مقاصدی در تشریع این فروغ داشته. بله قانونگذار یک مقاصدی در تشریع این فروغ درش تعبیر میکنیم به شریعت مقصد داشته. ما مثل اشاعره نیستیم که بگیم قانونگذار مقصد نداشته، چون اونا میگن اگه بخواد میگه مقصد داره منافی با الوهیتشه. حرفی که دارم که ممکن فقه و عقمن آوردم یه مقدارش، ما معتقدیم که چی داره؟ مقصد داره. دقت کنید، منتها مقاصد شریعت گاهی جزئیه. مثل که مثلا دست میدن روی یک فرق میگیم این برای چی، دست میدن روی یک واجب میگیم این برای چی، دست میدن روی یک حرام میگیم این برای چی. اینا مقاصد جزئیه که اصطلاحا بهش میگن علل و شرایط. علل و شرایط صدوق و شنیدی، علل و شرایط همینه. آقا چرا اذان با الله اکبر شروع میشه با لا اله الا الله خاتم پیدا میکنه؟ آقا چرا جمع بین اختین ممنوعه؟ آقا چرا حج هفت دور باید بزنیم، طواف که هفت دوره مثلا؟ امام علیه السلام جواب دادن. پس معلومه که قانونگذار یک اهدافی در جزء فروغ داشته که اینا میگنش علل الشرایع. در یه نگاه کلی باز یه اهداف کلی داره. مثلا میدانیم در مجموعه مسائل اقتصادی قانونگذار عدالت رو چی در نظر داشته، رفع ظلم رو در نظر داشته، یا مثلا در مجموعه نظام عبادات قرب فرد رو الالله در نظر داشته، که اینا رو اصطلاحا ما میگیم چی؟ مقاصد و شریعه. مقاصد و شریعه بشتردی؟ پس علل و شرایع مقاصد و شریعه ما اینا رو معتقدیم. ولی یه نکته هست، آیا میشه به علل و مقاصد در اجتهاد تمسک کرد یا نه؟ میتونیم؟ یه چیزی که امروزه خیلی مد شده ها، از اهل سنت هم آمده، الان این ژورنالیستای ما زیاد رو این نکته میکنن که آقا ما باید مقاصد شریعت رو در نظر بگیریم. درست، همه اینا درست، قانونگذار مقصد داره، ولی یه نکته است، آیا میشه به مقاصد و شریعت تمسک کرد به عنوان دلیل؟ بله مثلا فهمی بحثمون بگیم غیبت ظالم جایزه برای تظلم. چرا؟ چون رد از ظلم ظالم میکنه، چون یه نوع تشفیه که اینا فلسفه، یعنی میدونیم تظلم اگه جایز شده فلسفهش همین هاست. میتونیم اینا سند در فتوا قرار دیدیم یا نه؟ فقهای ما که درست هم هست مقاصد و شریعه و علل و شرایع رو مد نظر قرار بدن، ولی هیچ وقت به اینا تمسک گوش کنید، تمسک نمی کنن. اینا به درد تعیید میخوره و به عبارتی که گاهی مقاصد شریعه تو برداشت ما از دلیل مؤثره. اونی که سند دلیل قرآن است و حدیث است و اجماع است و هم. ولی توجه به مقاصد گاهی تو فهم از ادله تأثیر میکنه. اگر نگاه دست من بکنه، چون این حرف رو برای شما لازم بخواد اهل تحقیق باشه، ببینید ما یک اجتهاد ملاق زدا داریم، یعنی اجتهادی که اصلا با مقاصد شریعت نمی سازه. اجتهاد کی؟ ملاق زدا، اصلا با ملاق شریعت در جنگه. اجتهادی که ظلم پروره، اجتهادی که نمیدونم ضد حیاست، چی ملاق زدا. یه نوع اجتهاد داریم ملاق زا، یعنی اجتهادایی که تندتون ملاق تولید میکنن. همین روزنامه نگارا رو نگاه کنید، ژورنالیستی که گاهی تعبیر میکنی از حوزه و بیرون حوزه هی ملاق درست میکنن، بعدم در اساس این ملاق مثل وحی منزل چیکار میکنن؟ فتوا میدن. ملاق زا، ملاق میزان، چیزا اونم ملاق. اجتهاد متکی به ملاق که این تو اهل سنت زیاده، یعنی نه که واقعا بخواد ملاق بزاونه یا، اما یه ملاقات میگن بر اساس ملاقات فتوا میدن. اجتهاد متکی به دلیل و ناظر به ملاق، تو این اجتهاد که ضابطه پیدا میشه و البته نظارت به عدلم داره دیگه. انشاءالله توضیحش و اینها رو انشاءالله بعدا عرض میکنم کجا مراجعه کنید. این لذا ایشون میگه یعید، نمیگه یدو. اصانی یه چیزی رو دوستان گاهی آدم فکر میکنه، حالا ادایی این رو برم فیریم، ولی فران لازمه. یک روش شناسی اجتهاد، یکیشو چند روز پیش براتون گفتم قبل از تعطیلی، مقایسه‌ای داشتیم بین مثل شیخ انصاری با اجتهاد مدرسه‌ایاتونه. اون مثلا یه شیوه است، این باز از یه نظر دیگه، این باز یه شیوه دیگه است، یعنی یه تقسیم دیگه است برای اجتهاد. اجتهاد، تقسیم اجتهاد، شیوه اجتهاد با توجه به مقاصد شریعه که بالاخره کدام اجتهاد موفقه، از این چهار تا الان کدامش باید چی بکنیم. بحثم عجیبه اینه که بحثم کمتر کردن یا نکردن، یک لابله ها مثلا پیدا میشه، باید انشاءالله در اوائل بی خواهید خوند. همین شاید جز و همین کار امسالتون باشه، نمیدونم حالا برسید نرسید. بله، اون صحیح ابوالولد هست که امام یه فتوای از ابو حنیفه نقل میکنه، امام میگه انا لله و انا الیه راجعون. اون مصداق بارز اجتهاد ملاق زداست. اجتهاد ملاق زدا که دیگه بس بره، این دوتای اخیره که قاطی میشه و حساس هم هست. حالا این بذارید افتینا خیلیش مجلسیه، خوزه نجف، خوزه فلان قوم اتفان، مثلا خوزه سامر رای، خوزه نجف، خوزه مثلا کازمی، کازمینی، اینا بیشتر هفته این به درد جلسه ها میخوره، نه به درد علمیه. ولی یه همون حقایقی هست، بیشتر هم همون حرفه، همون اصولی، نه همون مدرسه ای بیشتر. یا مثلا به قول اون آقایین کار میگن نجف همون تراکم زنون اون تا نه نباد رو چون منطقه اینجور نیست.
نه
بعد هم هر کسی دو تا سه تا نمونه میاره میخواد ازش قانون کلی در این غلطه. یکی از روش های مغالط همینه، دو سه مثال بزن بعد ازش یه قانون کلی در بیار. ولی خوب مطلب است دیگه، جای خودش درست. خب از ثانی باشه آقا شما مظلوم باشه تظلم و مظلوم و اظهار و ما فعل به ظالم و این کان متسترن به. مورد دوم تظلم مظلومه. حالا دوستان خیلی با هست شیخ اینجا ها هست میشه زدا ایشون داره کدام مورد ها رو میشماره؟ مورد هایی که منوز مصلحت نیست. بله و آیا میشه اصلا تظلم مظلوم منوط به مصلحت، یعنی اصلا جدا بشه از مصلحت؟ ولو در نگاه کلی، حالا ممکنه یه مورد خاص و حالا حالا ایشون اینطور داره تا بعد ببینیم چی کار میکنه. تظلم کند مظلوم یعنی چه تظلم کند؟ پشت سرش میگه یعنی اظهار کند ما فعل به ظالم، آنچه که ظالم در موردش انجام داده. اگرچه ظالم متستر به ظلمش بوده، زمیرها رو متوجه هستید که ببینید چرا دوستان میگه اگرچه متستر بوده؟ چون اگر معلم باشه که میفته در همون متجاهر دیگه، میخواد کاری بکنه که از او در بیاد. کما ازا ضربه او فلیل الماضی، همین دیشب کتکش زده، شوهر خانمشو زده خدای نکرده. این ماضی هم خصوصیت نداره ها، یعنی شب گذشته مثلا. و شتمه او اخذ ماله و جاز ذکره به ذالک عند من لا یعلم ذالک. من میتونه بره به باباش بگه شوهرم زده من رو مثلا، به داداشش بگه، به مادرش بگه، کسی که نمیدونه. چرا میگه من لا یعلم ذالک؟ چون میخواد غیبت رو درست کنه. اگر بداند یادتون باشه شبهه بود که آیا غیبت هست یا غیبت نیست. دلیل این چیه؟ لظاهر قوله تعالی و لمن انکسر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل. همین هر آینه کسی که استنصار کند، طلب یاری کند بعد از مظلومیتش، جایتون هست در ادبیات میگفتن مصدر گاهی معنای فاعلی داره گاهی معنای مفعولی داره. اونجا مثال میزد و هم من بعد غلبهم سیغلبون. حالا اینجا مثال دومش اینجاست، بعد از ظلمه یعنی بعد مظلومیتهی. خب اینا راهی برشون نیست، یعنی راه مؤاخذه. انما السبیل، سبیل مؤاخذه بر کسانی است که یظلمون الناس و یعنون از بالعرض و غیر الحق، که اینا دیگه شاهد ما نخواهد بود. ببینید همون قسمت اول که انتصار رو مطرح میکنه میگه اینا مؤاخذه ندارن. این هم که دوستان میگه ظاهر قولی تعالی معلومه، چون آیه صریح که نیست که. بله ممکنه یک کسی باشه بگه انتصار اشکال نداره مگر به غیبت باشه. بله داریم در واقع از اطلاق و عموم آیه استفاده میکنیم که برای خود مورد خودمون هم شامل بشه. لذا میگه ظاهر. این رو عرض کردم که بعد کس نگه آنی که خیلی روشنه چرا میگه ظاهر. و قوله تعالی آیه دوم، لا یحب الله الجهر بسوء من القول الا من ظلم. خدای متعال دوست ندارد آشکاری به بدی از قول. این اگر بخواد دوستان قشنگ ترجمهش کنید یعنی صدا به بدی بلند شود، یعنی تو ترجمه از این بر برید، از آخر برید به اول، صدا به بدی بلند شود، اینطور میشه صدا به بدی بلند میشه، یعنی آشکارا حرف بد زده میشه مگر در مورد مظلوم الا من ظلم. فعن تفسیر قومی علی ابن ابراهیم قومی زیل این آیه دارد، ای تفسیر قومی هم که میدونید مشکلی که در اینه که آیا این تفسیر از خودش یا از امام علیه السلام هست. خیلی بعضی جاهاش میشه البته فهمیدا از خودش یا از امام، اما خیلی جاهاش هم با ای میاره مشکله. حالا این که شاید ظاهرش اینه که مثلا حرف خودشه دیگه، ای لا یحب ان یجهر رجل، لا یحب خدای متعال ها فاعل که معلومه، ان یجهر رجل به ظلم و سوء و یظلم الا من ظلم فقد اطلق له. نسخه های ما کامل نقل نشده، شیخ هم باید تلخیص میکنه، خیلی هم لطفی نداره. فقط اطلق لهون، میخوام میگم مقاصد اینطوری هست، من دارم از تفسیر قومی براتون میخونم، فقط اطلق لهون ان یعارضه به ظلم. اون تفسیر که مادر ما چاپ شده اینه، خدا دوست ندارد که بلند کند مردی، یعنی آشکار کند مردی ظلم را و سوء را به عبارت دیگه و ستم کند مگر من ظلم. بعد علی ابن ابراهیم یا امام علیه السلام فرمودن که فقط اطلق الله، اطلق یعنی چه دوستان؟ اطلاق یعنی که یعنی رها آزاد شده، اجازه داده شده، اجازه داده شده برای این منظوره ان یا عارضه او به زور، این که مقابله کنه او را با زور. البته بلد هستید که این دومی دیگه ظلم نیست، البته از باب جناس میگن، بله میگن اگر به هیچ که ستم نکن مگر کسی به تو ستم بکنه. این ستمی که ما میکنیم به ستم کار، این عین عدله، ولی به قرینه چی میگن دیگه. و ان تفسیر العیاشی عنه علیه السلام، ما صلی الله داره ولی من یادم علیه السلام باید باشه، اینجور صلوات الله علیه بسیار، حالا این که صلی الله صاد. و ان تفسیر العیاشی از امام علیه السلام، من عذاب قوم. دوستان اینجا دیگه کار مشکل میشه چون خیلی در یه حد وسیع اجازه داده میشه، من عذاب قوم، کسی که قومی را میهمان کند، فعصاه اضافت ها در عمل کند در میهمانداری ایشان، فهوه ممن ظلم، این آدم ظالمه، فلا جناح علیهم فی ما قالو فی، یعنی این که ظالمه اونا چقدر هستن، اونا مظلوم هم دیگه، پس اشکالی نیست در این قوم در آنچه که بگوین در حق اون آدم، در حق میزبان. و حاضر روایه و این وجبه توجیه ها مانستمون داره ولهو این وجبه، شما همینطوره؟ بله خب همون باید باشه. بله و این روایت اگر که توجیهش لازمه، چون این که حالا یک کسی هست که نم رفت مهمان میزبان یک کمی بد پذیرایی کرد میتونه بیاد بگه محشا باید در نظر شرعی توجیه شدید خلاف ضرورت فقه. اگر چه توجیهش واجب است، حالا اگر بخوام توجیه کنیم باید چه کار کنیم؟ اما به حمل الاساءه علی ما یکون ظلما و حکم له ترامه او به غیر ذلک الا انه دالتان علی عموم منظوره فلایت شریفه. ایشون میگه این روایت گرچه مشکل داره خلاصش اینها و باید هم توجیهش کنیم، ولی اون سببی که ما دنبالش هستیم اون مطلب رو ثابت میکنه، اون مقصد رو میرسانه. دیگه این روایت اگر چه توجیهش لازمه، حالا توجیهش مثلا حرم کنیم اساءه را برای اینکه به این میهمان ظلم شده، حد که حرمت شده، خلاصه جوری شده که جزو مظلوم واقع شده، یا غیر ذلک. غیر ذلک چی معنی کردم براتون؟ گفتم اصلا ممکنه بگیم این نظر امام به موارد خاصی بود در اون زمان، ممکن ما حتی متوجه هم نشید، یه قضیه خارجی بود امام فرمودن، شاید ناظر به یه مورد خاصی بودن. بله مثلا شاید این مورد فرض کنید مضیف از اهل سنت بوده که احترام نداشته میشه غیبتش بکنید، وقتی قضیه خارجی بشه دیگه از قانون نمیشه ازش درآورد. میگم دیگه غیر ذلک الا انه دالتون حلا عموم منظورم فل آیت شریفه، همونی که ما میخوایم دلالت میکند برای این که منظورم عامه. لازم نیست منظورم کسی باشه که مثلا کشتنش، منظورم کسی باشه که ارزش از بین بردن، همین که غیبتش هم بشه میشه جز منظورم. و ان کل منظورم فلا جناه علی فیما قال بیان، که اونم شریع همینه، اونم باید توجیهش بکنیم. میگه مثل این روایت یعنی که واجب توجیه بشه حدیث دیگری در همین ارتباط حکایت شده از مجمع البیان که ان الضیف ینزل بالرجل، میهمانی وارد کسی میشه، فلا یحسن ضیافته، نیکو ضیافتشو برقرار نمی کنه، فلا یحسن ضیافته، فلا جناح علی فی ان یذکرهو. شما هو دارید یه ضمیری، بله این باید باشه، نسخه ما نداره، فلا جناح علی فی ان یذکرهو به سوء ما فعله، اشکال نداره که بعداً یاد کند صاحب خانه را به بدی کاری بکرده. خب اینم با توجیهش بکنیم مثلا به همون شکلی که گفتیم. خب اینجا دوستان یه نفس بکشید و از مجمع البیان و از قومی بیان بیرون. پس ما بودیم و ادعامون با چند تا دلیل، دو تا دلیل از قرآن، میگن و یعید الحکمت فی ما نحن فی، معید حکمه، حکم معلومه، جواز غیبت برای تظلم، تأیید میکنن حکم را، نمیگن یدل، چون این استنباط از مقصد نه از دلیل، تأیید میکنن حکم را این که ان فی منع المظلوم من هازا، ببینید چه جور میخونید، فی منع المظلوم من هازا الذي هو نوع من التشفی حرجا عظیما. اینجا نفس بکشید، به درستی که در جلوگیری مظلوم از این، از کدام؟ از تظلم، جلوگیری منع مظلوم از تظلم، تظلمی که یه نوع تشفیه، بالاخره دلش خالی میشه دیگه، این حرج عظیم، اگه منعش کنیم حرج عظیمه، و خدای متعال حکم حرجی بگید آقا ندارد مثلا. ولعن پیاز داغ دوم، ولعن فی تشییع الجهاز مظنت ردع للظالم و هی مصلحت خالیت عن مفسده فیثبت الجواز لأن الاحکام تابعت للمصالح. حسن آقا این دو حد نمیاد، یعنی شیخ انصاری کاملا شده یک مجتهد روشنفکر، به تعبیر امروزی ها روشنفکره، منتها اول سد و بس. اول چی گفت؟ یعید گفت. به همین خاطر میگه به علاوه در تشریع جواز، جواز غیبت، مظنه، مظنه یعنی همون محل گمان، اینطور میشه میگه، و احتمال، خلاصه احتمال رد ظالم هست و این مظنه مصلحتیست خالی از مفسده. حالا یه وقت نگید آقا احترامش میره، خب جهنم، این آدم ظالم بده احترامش هم بره. فیست بطل جواز، فراموش هم نکنیم که احکام تابع چیه؟ مصالحه. خب اینم با اون حرفی که داشتیم دیگه، دقت داشته باشید که یادمونه. و یعیده دیگه اینا رو شیخ دوستان خیلی نمیخواد دلیل حساب کنه، میگه تأیید میکنه حکم را ما تقدم من عدم الاحترام للامام الجائر. ایشون که نمیدونن ما دیگه 7-8 روز تعطیل بودیم، من این تازه گذشت دیگه، که فرمودن که چند نفرن غیبتشون اشکال نداره، یکم امام جائر بود. خب این سوال میکنیم از شما، امام جائر چرا غیبتش جائزه؟ چون امامه؟ بله. چون معلن به فسقه یا چون جائره؟ بله. آن بخواهیم حکمتش رو بفهمیم. امام بودنش که نیست، قسم میخوریم که امامت، صرف امامت مجرد جواز غیبت یعنی ریاست نیست. پس مسلم معناتش چیه؟ جورشه. حالا یک کسی میگه معمولا سلاطین ظالم که همون امام جائر باشه جرمشو علنیه، ایشون میگه نه، این به خاطر علنی بودنشه، چون در کنار امام جائر یک کس دیگه هم ذکر شد که بود معلن به فسق. پس معلومه اگر از جهت اعلان و علنیش باشه نیفته تو معلن، یا از جهت جورشه. اینم تأیید مطلب. حالا یا این تأییده یا اینم میتونیم به یه بیانی چه کار بکنیم؟ به دلیل برسونیمش. اون تا خب بالا ممکنه مثلا بگیم نه، امام جائر خصوصیت داره، یعنی کسی که در رأسه بله باید بیشتر مواظبت بکنه. و یعیده ما تقدم من عدم الاحترام للامام الجائر بناهن علا ان عدم احترامهی من جهت جوره لا من جهت تجاهره و لا من جهت ریاسته و امامته. و الا اگر از جهت تجاهرش بود لم یذکره فی مقابل الفاسق المعلن بال و بالاخره در یه روایت نبوی هم داریم لصاحب الحق مقالون، برای ذوالحق مقاله چاپ میکنن، اینجوری بنا کنیم، برای صاحب حق مجال گفتن هست، یعنی مجال، خب یعنی مجال گفتن که یعنی بگه، خب منوش که بره بگه دیگه، که حقشو بگیره دیگه، این هم اطلاق داره، عموم داره. حالا اینا نمیشه گفت مثلا حتما نظر پیغمبر، چون اینا سند نیستی که سندش هم مشکل پیدا میکنه، ولی به درد تایید که میخوره، که تایید که میخوره. خب و ظاهر مطلب جدیده اینجا دوستان، بحثها بحثهای خیلی خوبیست و باید همینطور که بارها بهتون عرض میکنم انشاءالله نسل آینده اینا رو بپزه. ببینید ما الان یه بحثی کردیم و تا این حد هم پروندش رو جمع کردیم، حالا تا پروش که الان شروع میشه. مثلا یه بحثی که اینجا هست اینه که آیا میشه برای جلوگیری از ستم آینده غیبت کرد، یا باید بذاریم ستم بشه؟ ظاهر کلام تا اینجا چی بود؟ بله بشه دیگه. حتی وقتی هم میخواست مثال بزنه گفت فلیل ماضی، نداشت شب گذشته، میخواست بگه یعنی حتما ستم واقع شده. ولی خب این خودش هست که آیا مثلا نمیشه برای جلوگیری از ستم آینده، این روزنه ها تعبیر میکنن افشاگری، یک کسی مثلا یه پست مهم بهش دادن که این حالا به وسیله بانک، به وسیله ساخت و پاک، مصانعه، بالاخره این پست رو گرفته، مزنه فساد داره، میشه افشاگری کرد؟ مثلا قبلا که استاندار بوده خلاق کرده، حالا دیگه گذشته نمستن، مثلا یه چیزایی بگیم که جلوه مقصد آینده گرفته بشه. خلاصه این که ایشون گفت رد ظالم از ظلم میشه، اینو سرایت بدیم حتی برای آینده. خب یه بحث مهم نیست افشاگری، اتفاقا خیلی از دیوارها برای مثلا جلوگیری از فساد آینده است. به هر حال این خودش بحثی است که باید بیشتر گفته بشه. بگذاریم، حالا ببینیم چقدر خودی کتاب چی داره، که اون چه کتاب داره. اینجا دوستان شاید تو ذهن شما هم تا اینجا آمده باشه که اولین سوالی که مطرحه اینه که آیا تظلم باید نزد کسی باشد که انسان امید کمک داره ازش، یا نه تظلم جایزه ولو نزد کسی که امید کمک نداره. حالا مثلا یه شوهر خدای نکرده بد اخلاقی است که همسرش اذیت میکنه، این همسر گاهی میره پیش قاضی، دادگاه، یا مثلا میره پیش یک روانشناس، میره پیش پدر و مادرش مطرح میکنه که مثلا یه راهی پیش پاش بذارن کمکش کنن. این خوب یه بحثه. یه بحثه از زن همسایه رو میبینه سفر دلشو باز میکنه، خب مسلم زن همسایه نمیتونه کاری بکنه، نمیتونه راهنماییش کنه، نمیتونه کمکش بکنه، برسونه. خلاصه این مجوز تا کجا جایزه؟ از نظر فقهی انتظار میرود که جواب چی باشه. جواب چیه؟ معجزه کنی تو بگی. اختلاف هست از نظر فقهی. یه عده گفتن نه ادله مثلا عام مطلقه، برخی نه دست طرف رو گذاشتن تو پوست گردو، گفتن الا ما الا باید در مزان انکسار باشه. من نپسندیدم دوستان با همین زحماتی که شیخ کشیده نمیدار شلوغ کرده مرحوم شیخ، چون آیه رو اثر کرده، بعد کلامی از مجمع البیان آورده، روایات قاطی کرده. خوب بود ابتدا بدون که این بر عمر بزنه خود آیه رو که اصل مطلب ما بود بحث میکرد. الان دقت کرده باشید آیه اول عمومیت داره یا نداره؟ ولمن انتصر بعد ظلمه انتصار آفره. این مثلا چیزی که مقاصد اصلا پخته نشده. انتصار آقا انسان وقتی از زن همسایش گفت، به خانم گفتیم چرا بگی، بگه من میخواستم انتصار کنم، میگن این که انتصار نداره، که اصلا خود آیه زیره، در حالی که این عوض مقاصد این نیست. ولی در مورد آیه دوم لا یحب الله الجهر بسوء من القول الا من ظلم یه حد وسیع تری استفاده میشه. از اون چی که زیر برخی از آیات آمده چطور؟ مثل همون قصه من اضافه قومن مثلا چی استفاده میشه؟ عموم استفاده میشه. بالاخره حالا این موقعیت فقهی و اینم دلیل چون ساعت هم داره میگذره اجازه به عبارت شخصشو پیاده کنیم تا بعد. و ظاهر از همین جا این خط ما ازشون جدا میشه ها. و ظاهر من جمیع ما ذکر عدم و تقیید جواز القیبه به کونها عند من یرجو ازالت از ظلمه ان و قواه و بعضر اساتی. تا اینجا یک سره بخونه. از همه آنچه که گذشت چه دلیلامون چه مثلا معیدهامون جمعی اینها میگه مقید نیست جواز قیبت به این که قیبت نزد کسی باشد که امید میرود ازاله زور کنن از این مظلوم. حالا شما سوال میکنم آیه اول همچین چیزی داره یا نداره؟ نداره. همین که گفتم ایشون خوب برخورد نکردن کلمه انتصار آقا آیه رو محدود میکنه. بران آن این حرف شیخه و قدباه و بعض الاساطین اینم موقعیت فقهی بعض الاساطین هم گفتن خلافن لکاشف ریبه. کاشف ریبه کیه؟ زهید ثانی و جمعی از کسانی که بعد از ایشون اومدن اینا همون پوسه گردو فقیدوه همینجا تمام شده مقید کردن جواز را یعنی مقید کردن به نزد کسی باشه که دیگر جو ازاره ازام اقتصارا فی مخالفت الاصل علی المتیقن من الادله لعدم عموم فی الآیه و عدم نهوض ما تقدم فی تفسیر آیه حجیه. این هم مالی این طرفی ها اینا گفتن آقا باید اکتفا کنیم در مخالف اصل در متیقن. اولا ببینید هر جا میگن مخالف اصل در متیقن ما سه چیز باید درست کنیم. یه اصل درست کنیم، یک مخالف اصل، یک متیقن دیگه. همین عبارت هم میگه اصل چیه دوستان؟ حرمت قیمت. مخالف از چیه؟ جواز قیمتیه. متیقن از این جواز نزد کسی که دیگه برمه دیگه اینا روشنه دیگه من الادله متیقن از ادله رو میگیریم. میگیم آقا ادله که عام بود میگه نمی خبر نده یه ورق برگشته داریم این رو درست میکنیم لعدم عموم فی آیه در آیه عمومی نداریم. حالا این ما که دوتا آیه داشتیم این کدوم آیه رو میگه؟ آیه دوم رو میگه یا آیه اول رو میگه؟ بله؟ چرا؟ حالا من یه فکرتی که کردم راه اصلیش اون بود دوستان. راه اصلیش نیست که ما غیب بگیم، راهش اینه که اول ببینیم کاشف و ریبه هر دو آیه رو داره یا یه آیه رو داره. ولی من زیر آیه نوشتم ایل آیت ثانیه، مثلا یادداشت کردم که اشتباه گفته نشه. نظر به آیه دوم داره. شاید تو این البته اینم هست شاید مثلا دوره های سابق مراجعه کرده باشن به کاشف و ریبه یا نه، چون آیه اول همون که عرض کردم اصلا توهم عمومش نمیره ولذا دیگه اون رد کرده مفتیم که گفت عمومیت داره ما قبول نکرده. اون که بحث نداره، اونی که احتمالا بحث داره کدام هست؟ آیه دومه. بخیم بگیم آیه دوم عمومیت نداره واقعا از این آیه دوم بگیم آیه در مقام بیان این جهتم هست که شما حرف پشت سر دیگران حرف بزن هر چه بادا بادا رو نزد کسی باشد که چی؟ لای از روح ازن. نه اون نداره آیه. اصولا میدونید که اگر بخواد یک دلیلی عام باشه یا اطلاع داشته باشه باید در مقام بیان باشه، چون عموم اینجا هم منظور اطلاقه، اطلاق معلوم نیست در مقام بیان باشه، این در اصل این که میخواد بگه این مقدار جاهزه لعدم عموم فی الآیه، که از کردم ظاهرن آیه دوم رو باید چیز کنیم، آیه اول که روشن اون تصمیم اطلاق نداره، و عدد نهوز ما تقدم فی تفصیل حال الحجیه و نمیتواند قیام کند آنچه که گذشت در تفصیل آیه برای حجیه. آقا اونی که گذشت همون من عذاب قومن و اونا اصلا سرنش هم محکم نیست، تایی که بخوام بگیم اونم از چی استفاده بشه؟ عموم استفاده بشه. پس آیه عمومیت نداره، اونایی هم که ذیل این آیات وارد شده برای عموم نیست. اصلا آقا از اینا بالاتر مع اینجا بعضی از معاشرین نتونستن مطلب بگن، آخرین تکه از گوش کنید، مع اندر مروی عن الباقر علیه السلام فی تفسیرها المحکی عن مجمع البیان انه لا یحب الشتم فی الانتصار الا من ظلم. اینم باز شاهد اینه که آیه مراد آیه دومه، آیه دومه. ببینید میگه برنامه روایت شده از امام باقر در تفسیر آیه دوم، چون این مجموع البیان ذیل آیه دوم داره که حکایت شده از مجموع البیان که خدا لا یحب الشتم فی الانتصار الا من ظلم، بعد ما فرمودن فلا بأس له ان ینتصر من من ظلمه بما یجوز الانتصار بهی فی الدین. اشکالی ندارد کسی طلب نصرت کند از ظالمش به آنچه که جایز است انتصار به او در دین. این فتی متعلق به انتصار است و متعلق به یجوز هست، به ما یجوز و فتی الانتصار به. خب دوستان ببینید میخوام بگیم این روایت کاملا دیگه عموم آیه رو برمیچینه، آیه دوم رو. چطور این روایت عموم آیه رو برمیداره؟ چون لفظ انتصار اومده، آیه اول که انتصار داشت، اینم که امام فرمودن و از معشین دلید اینجا چه کار کردن آقا مطلب رو نرسیدم و نظر ما خب باشه آقاست.